خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن، همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ همگی چاکریم و مخلصیم. اما سرآشپز واسه وزیر ارشاد که درباره تعطیلی تعدادی از کتاب فروشی ها گفته اتفاق خاصی نیفتاده. البته باید حرفای کتاب فروشی ها را شنید و در جریان نیستم که استدلالان ها چیست، حناق درست کرده سرآشپز تو بخوره دیگه. وقتی درباره مسائل تخصصی حوزه کاریش سوال میکنن نگی در جریان نیستم. همین. واسه مردم شجاع تونس هم به خاطر این همه شجاعت و دلاوریشون تو بیرون کردن یه دیکتاتور، یه حلیم مش درست کرده، روش هم نوشته اینطوری با دارچین نوشته آزادیتون مبارک. فقط امیدواریم که همونطوری که تا حالا میدونستن چیو نمیخوان، از این به بعد هم بدونن چیو میخوان. واسه حضرت آقا هم که تو دو سه ماه اخیر برای چهارمین بار رفته قم خدمت مراجع اعزام، یه غذای چرب، خیلی چرب و همچی چرب و چیلی درست کرده، شاید بالاخره از این غذاهای کاری بر بیاد. چه مرجع دوست شده آقا جدیدن. و اما این هفته تا آخر هفته راجب حمل و نقل صحبت میکنیم. موضوع رادیو پسوردا حمل و نقل امروز شنبه 25 دی ماه 89، تاریخچه حمل و نقل از قاطر زمینی تا شاتل فضایی.
بیانیه شماره 153.
معتقدیم کشف برق، تلفن، طلا، لوازم آرایش و فرنچ کیس بشری نقش شگرفی در پیشرفت انسان‌ها داشته است. اما انسان با برق ضعیف یا تلفنی که قطع و وصل می‌شود و بدون طلا و لوازم آرایش و حتی فرنچ کیس نمی‌میرد، ولی حمل و نقل با کیفیت پایین می‌تواند در مسافرین یک حس و حالی را ایجاد کند که محکومین به اعدام در لحظه‌های آخر آن را تجربه می‌کنند. امضا رادیو پس فردا. سلام میخواییم بکنیم ویژه به همه راننده ها، خلبان ها، ملوان ها، ناخده ها، سوزنبان ها، راننده های قطار، راننده های اتوبوس، کامیون، تریلی، تانکر، وانه، تاکسی، همه دیگه، همه. و سلام میکنیم به همه اونا که به هر روشی، به هر کلکی شده یه چیزی رو میرونن. بله، برو کنار، برو کنار. قدیمی ترین و با وفاترین وسیله نقلیه اومد، بزن زنگو. سلام میکنیم به همه خرسوارا، برو. شاکریم همه مسافرها، همه اونا که از دو جهت دل تو دلشون نیست. یکی چون که دارن میرن سفر نگرانن که مثلا به کارشون برسن و اینا، یکم از این جهت که آیا اصلا میرسن نمیرسن. ایشالله که میرسین، ایشالله. بذاری من فوت کنم. برو عزیزم، برو برو، به ستاره ها، به باران برسان سلام ما را، برسان سلام ما را. بله،
I'm
خب دیگه امروز وقتشه خیلی تخصصی و اختصاصی و البته تکراری از طرف همه مسافرین، بازماندگان، فرزندان و خیشاوندان سلام نکنیم به وزیر راه دولت جمهوری اسلامی جناب آقای بهبهانی که هنوزم استعفا ندادن. انقدر میگم که استعفا بدی پدر جان، انقدر میگیم که استعفا بدی، استعفا. این مسافرا، آقای بهبهانی وزیر راه دولت جمهوری اسلامی استعفا میخوان، همه استعفا.
مسافر خسته من بار سفر رو بسته بود، تو خلوت آینه ها به انتظار نشسته بود، میخواست که از اونجا بره اما نمیدونست کجا، دلش برد گلایه بود ولی نمیدونست چرا، ولی نمیدونه چرا. دفتر خاطراتش رو تاخته جا گذاشت، عکسای یادگاریش رو برای ما گذاشت، برای ما گذاشت. دل که به جاد نمی سپرد کسی اونو صدا نکرد، نگاه عاشقونگی برای اون دعا نکرد. حالا دیگه قربته ستاره سر نمی زنه، لحظه های دی کسی پرنده پر نمیزنه، با خونه بار خستگی تو جاده های خاطره، مسافر خسته من یه عمر که مسافره، یه عمر که مسافره.
سلام فرشید جان، چطوری؟ آقا به سراش فرز بگو یه تاس کباب مشتی درجه یک پرملات بپزه برای مردم قهرمان تونس. من از دیشب همینجور پای تلویزیون نشستم این تدوراتشون رو میبینم و لذت میبرم. خیلی ممنون، خودت رو هم کمکش کنی، خودت و آرتا و اینا هم وایسین کمکش. متشکرم ازت، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم. اما اتفاقا ما هم امروز میخوایم یه تصورایی بکنیم، تصورمون یه ذره متفاوته. تصور کنید اون ته آفریقا یه کشوری هست که ظاهراً خیلی هم شیک و پیک بوده یه جاهاییشو، از همین ایران خودمون همچین گر رو گر توریست میرفته اونجا و مردمش هم تو آفریقا به آرومی و سربرایی معروف بودن، و بعد حالا در عرض یک ماه کاری کردن که یه دیکتاتور با 23 سال سابقه بذاره در بره از کشور. و تصور کنید این ور تو خاورمیانه یه کشور کله گربه‌ای رو که مردمش روی میلیاردها دلار ثروت خوابیدن و دارن تو تورم بسیار همچی متورم و بیکاری و فساد اقتصادی دست و پا میزنن و گلاب بروتونی نمورم همه عصبی و خستن، ولی خب دیکتاتور اونا چارچنگولی چسبیده به تختش و از روبرو هم نیست که نیست. بازم تصور کنید یه مردمی بزرگترین تجمع مبارزاتیشون 30,000 نفره بوده، 30,000 نفر، و با همین اتحادشون زدن فک آقای دیکتاتور آوردن پایین. و باز تصور کنید این طرف نقشه یه مردمی یه روز بدون هیچ هماهنگی قبلی 3,000,000 شدن آقا، 3,000,000، و اومدن تو خیابون و به همه وی نشون دادن، و در نهایت هم چون حتی یه برگ به زمین نیفتاد برادرای بسیج چند تاشونو بستن به رگبار و آقای دیکتاتور اونا با هلیکوپتر از تو آسمون داشت نگاه میکرد که چه بلایی سر ام القرای اسلام اومده. و تصور کنید و بازم تصور کنید مردم آفریقای عربی یک کشور 11 میلیون نفری وقتی دیدن یه جوون دانشجو به خاطر به هم زدن بساط دست فروشیش توسط حکومت خودشو آتیش زد، ریختن تو خیابون و بن علیشونو کردن سکه یه پول. و باز هم تصور کنین مردم آسیایی پارسی یک کشور 70 میلیون نفری با صدها کشته، با هزاران زندانی و میلیون ها نفر شکنجه و گریه و آه و نفرین مظلوما این روزا خستن، ناامیدن و نه بن علی که سید علیشون داره سکه روی سکه میذاره. تصور امروزمون اصلاً مالی خولیایی نبود، تصور دونمونم انقدر پره که تا 2-3 ساعت دیگه هم میتونیم از این تصورای ایرانی تونسی بکنیم. در هر صورت ما قضاوت نمی کنیم، فقط تصور میکنیم. همین.
فرشید منافی، شعار این هفته تو تونسی ایرانی نتونسی. پیروزی مردم تونس و از دست یک دیکتاتور تبریک میگم. امیدوارم یه روزی هم ما این پیروزی رو بتونیم بهش برسیم.
ما هم امیدواریم. ممنونیم از شما، از تماستون، از تلفنتون. اما همه اونایی که صدای ما رو از طریق اینترنت میشنون، یادش بخیر دیگه، هفته پیش موضوع اینترنت بود و کلی بهتون رسیدیم و کلی از اینترنت حرف زدیم، ولی میخواستم امروزم بهتون سلام کنم چون خیلی ها از طریق اینترنت صدای ما رو میشنون و شاید خیلی ها بعدش دانلود میکنن برنامه رو از روی سایت، از روی لینک های مختلف و بعد میشنون. و یک سلام ویژه به اونایی که الان توی ماشینن و صدای ما رو میشنون، در حال سفرن، در حال حمل و نقلن، فرق نمیکنه. گفتم ماشین، خیلی ها ممکنه توی سفر باشن ولی تو ماشین نباشن، مثلا تو کشتی باشن، تو قطار باشن، تو هواپیما که نه، خدا به دور. هواپیما چیه؟ حالا یه جوری مثلا پیاده دارن میرن با اسب و الاغ و خاطر و با هرچی، هرچی مسافره، اصلا چاکریم دیگه. ایمیل ما پسفردا@رادیوفردا.com، SMS مون 2420-603-87-41-50، تلفن پیامگیر رادیو پسوردام 2-0-420-22-11-24-133. موضوع این هفته رادیو پسوردا حمل و نقل. موضوع امروز شنبه 25 دی ماه تاریخچه حمل و نقل از قاطر زمینی تا شاتل فضایی.
ما دیروز رو نگاه میکنیم، امروز رو میسازیم تا فردا نفس بکشیم و پس فردا زندگی کنیم. رادیو پس فردا.
خب در هر صورت حمل و نقل یکی از بدیهی ترین کارهاییه که نه تنها توسط انسان دو پا، که توسط هر موجود بی پا، یه پا، سه پا یا حتی چهار پای انجام میشه. یعنی میخوایم بگیم اون مورچه سمج و لجوجی که یه تیکه نون به اندازه 2-3 برابر هیکل خودش گرفته رو خودش، همچه هنو هن کنان بکش داره اونو به خودش میبره، هم آقا جان، خانم جان، تو کار حمل و نقله باید گفت که اتفاقا کار خودش رو به بهترین نفت داره انجام میده، چون مثل بعضی از راننده ها حواسش به صد جا نیست، فقط تمرکز کرده روی باری که باید حمل کنه. بله، به پرنده‌های رو آسمون نگاه نمی‌کنه. خلاصه این که قصه پرغصه حمل و نقل خیلی طولانیه و تو این دهه‌های اخیر به طرز خیره‌کننده‌ای هم دچار پیشرفت و مدرنیزم شده این مقوله. صدها هزار نفر اصلا کارشون در زمینه حمل و نقله و میلیون‌ها انسان هم همه اموراتشون وابسته به این مسئله است. و وقوع کوچکترین وقفه‌ای تو این صنعت میتونه زندگیشونو از این رو به اون رو کنه. خب پس ظاهرن مقوله به این مهمی تو دنیا و تو هر کشوری باید یه تشکیلات گردن کلفت و درست حسابی باشه تا این مقوله مهم رو به نحو احسن بیاد مدیریت کنه دیگه. چون همونطور که میدونین سوء مدیریت تو صنعت حمل و نقل فقط و فقط منجر به خطر افتادنه یه چیز میشه که اون چیز چیه؟ جون آدم هاست. بریم سراغ تاریخچه حمل و نقل، دوران قاطر سالاری. قاطر، بله، وسیله ایست دارای چهار پا، رنگ خاکستری، گای مشکی، نام پدر آقای خر، نام مادر خانم اسب، محل تولد تویله. این مشخصات متعلق به کسی نیست جز دوست عزیز و صبور و پرکار و همچنین بروی انسان موسوم به قاطر، موجودی که معمولاً صاحبش محصول یک مزرعه را بارش می کند و آخ نمی گوید. فقط شاید مثلا یه این پا اون پا کنه تا مثلا قشنگ باره رو اینطوری بندازه پشتشو پشتش جا بگیره. بعدم از یه جاهای رد میشه آقا، از یه جاهای رد میشه خانوم، از یه جاهای میره بالا، فقط و فقط و فقط خودش میتونه بره. معمولا وقتی صاحبش اینطوری میکنه خوشش میاد، آخه الهی اینطوری میکنه خیلی خوشش میاد. بعد با یه چخه با یه چخه بلند حتی امکان داره همچی دنده معکوس هم بکشه چهار نعل هم بره. خلاصه که سنتی ترین وسیله نقلیه رو که هنوزم بعضی جاها ازش استفاده میکنن خدمتتون معرفی میکنم. گاییم واسه صاحبش از ته دل یه عرعری میکنه که دل کپکای آبی واسهش ریش ریش میشه. اینجوری جانم حالا بعد قاطر سالاری بریم تو دوره گاری سالاری. بله به مرور زمان آدم ها متوجه شدن از چهار پایان میشه استفاده های بهینه تری کرد، بنابراین چیکار کردن؟ دست جمع موندن یه مقدار و تیر و تخته رو اینجور زدن تنگ هم و چسبوندن و میخ کوبوندن و اینا. یه وسیله چرخدار جادار بروی دیگه به وجود اومد موسوم به گاری. اینجوری هم بار بیشتری حمل میشد، هم میشد تعداد زیادی آدم رو سوار اون وسیله یعنی گاری کرد و باهاش این طرف اون طرف رو. بعد انواع پیشرفته و راحت ترش هم برای حمل اعیان و اشراف اختراع شد. بهش میگفتن چی؟ ای گفتی کالسکه. بله اون موقع هم کم نبودن بچه اعیونایی که مثل خیلی ها با کالسکه یه چهار اسبه یا آخرین مدل تو کوچه باقا میرفتن و میومدن تا مخ دخترای درو همسایه رو همچی تو ورق فرغون که وسیله نقلیه سنتی دیگه سخلیه کنن. بله اما دوران ماشین سالاری. بله ما هم میدونیم که تو علم شیرین فیزیک حتی به یه تیکه چوبم که کار اهرم انجام میده میگن ماشین، ولی ما این وسیله‌ای که میشینی پشتشون یه گاز میدی تیک آف میکنی و اینا رو داریم میگیم، اینا رو میگیم ماشین یعنی. بله با اختراع ماشین بازار اسب و الاغ و گاری آقایون خانم‌ها حسابی کساد شد. تریلی، کانتینر، ترانزیت، دوچرخه، هواپیما، قطار، جت، هلیکوپتر، سفینه، وانت، شاتل، کامیون، اینا واژه‌های جدیدی بودن که به ادبیات جدید حمل و نقلی اضافه شدن و دیگه میشد مثلا یه شب تا صبح توی هواپیما تخت خوابید از این طرف کره زمین تا اون طرفش رفت. آدمیزاد یه قدم خیلی خیلی بلند در زمینه حمل و نقل برداشت، اما دوباره حافظ از حافظیه شیراز بانگ برداشت که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. بله حمل و نقل مدرن صدها فایده و سود داشته و داره، ولی با نگاهی به صدها کشته و مجروح تصادفات مختلف حمل و نقلی تازه میفهمیم که این شیخ همیشه مست شیرازی چقدر از مقوله حمل و نقل سر در می آورده. باریکلا حافظ، باریکلا حافظ. بر بچه های فیسبوک چه خبر؟ لوکوپوک و مینا و محمد و ایمان و امین و حقو حقو مهگونه بهنام فردین رونائله چه اسم سختی شما داری آخه؟ کرا، میساق، ایمان، چنگیز، نوکرم آخ چنگیز، حسین دیگه، آرمان، مرمر، علیرضا رو گفتم نمیدونم، آیه نگفتم دوباره الان میگه، خولاد، حسام با دو تا سین یعنی با دو تا اس دیگه، بر بچه های دیگه هم نیوشا و محمد و عرض به حضور شما که این چیه؟ چرا اینجا من رفتم؟ هیچی قاطی شد اصلا رفتم یه جای دیگه. آره راستی از آرتا خبری نشد سامی؟
نه بابا چه خبری؟
آخه قرار بود بیاد دیگه، خیلی طول کشید اومدنش، دلم داره شور میزنه دیگه.
بابا دلجونه بم آفت نداره، خیالت راحت.
بابا من نگران آرتا نیستم که. خب قرار بود گزارش بگیره برامون. من نفهمم اینطوری که نمیشه مثلا امروزم گزارش نداری، حالا چیکار کنی؟ بگم خدا چیکارت کنه آرتا به خدا.
هرس نخور بابا. چند نفر نمونه کار فرستادن که به جای آرتا بیام کار کنم.
ای جدی میگی؟ خیلی خوبه که. خب پخش کن گوش کنیم، به امید خدا یکیشون خوب باشه، جای آرتا بیاد، هممون یه نفس راحت بکشیم، ردیف شه تماشا بره به کارش دیگه. بذار پخشش کن.
اینو گوش کن.
امتحان میکنم 1 2 3 من آلتام گزالشگل، به گزالش من گوش کنین. سلام مامان، من آلتام گزالشگل لادیو پس فردا. اوه سلام عزیزم، چقدر توی این کار خوش می درخشی. خودم می دونم خوش می درخشم، من مادرزادی گزالشگل به دنیا اومدم. آره عزیزم، آره فداتم. خب امروز می خواهیم دلباله یه شکلات هایی توی اون کابینت بالایی گزالش بلیم. به نظر شما که خودت مادر هستی، چرا مادر ها شکلات ها رو توی کابینت ها قایم می کنن؟ ببین عزیز دلم، این به خاطر خود بچه هاست. اگه دوست داری من گزالش گلشم، باید اونا رو بذاری دم دستم. قبوله؟ ای 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 قبوله و درد؟ قبوله و هزار درد بی درمون؟ باز دوباره بهت خندیدم، میخوای سوء استفاده کنی؟ ده ها فلشید مامانم گزالشم رو خلاب کرد. فلشید منو بیال جای آلتا گزالش بگیرم، مرا تو شکلاتم بهم بدین لطفا.
خب این چطور بود؟
خیلی خوب بود، یعنی از آرتا که 100 درجه بهتر بود.
خب بعدی رو گوش
کن. باشه پخشش کن.
سلام، من کاملیام، خیلی گزارشگری رو دوست دارم، اصلا عاشق گزارشگریم. من فکر میکنم گزارشای آرتا خیلی دموده شده، یه پیشنهاد و متد جدید دارم که تقدیم حضورتون میکنم. آم مای گاد، چه هوای زیبا و دلپذیری. صبح یک روز زمستانی و هوا با سوز دلنوازی، شهر رو یک پارچه عطرآگین کرده و خورشید که از پس کوه‌های سر به فلک کشیده اومده بیرون، داره چه زیبا روی شهر دست نوازش میکشه. مردم شهر با لباس‌های کتان، جین، فستانی، ساتن، حریر و غیره در حال قدم زدن در شهر هستند. این مردم بعضیشون مودار، بعضی کم مو، بعضی پرمو و بعضیشون کچلن. آنها به چه فکر میکنند؟ این
قطعش کن، قطعش کن. چیه این؟ حالم بد شد. این یارو تو دفتر انشای دوره دبیرستانش مونده مثل این که.
راست میگه، حال منم بد شد.
یکی دیگه پخش کن. هست بازم؟
یا اینم آخریش.
نوکرم چاکرم جون داداش، یه تیریم گزارش خفن براتون بگیرم. حالش رو بریم رو رفتم سراغ بر بچه محله دروازه دولا و همون یوهنا، یه گزارش توپ گرفتم. این گزارش فدای سیبیل تک تکی داشت بشیام میکنم. بفرمایید گوش کنین. سلام علیکم، مخلصم، نوکرم، چاکرم.
بابا داش اسخر، من میبرم به گروه برای خیالم راحت شه.
ای جونم رو به راهم، منتها راهی که راه دارش دو باشی.
به ناز نفسه
سالاری.
حالا چطور شده اینورا بنده نوازی کردی؟
ای بابا ببین بزن تو گوشم، ولی اینطوری خوارم نکو سالار. میدونی میخوامت، گرفتاریم، دنبال یه لقمه نون حلال کار نیست جون داداش. الانم یه رادیوی این خارجک یا گزارشگرش رفته دنبال الباتی، تو بمیری به من نیاز دارن. خود فرشید مجریشو میگم چند بار زنگ زده التماس و خواهش که چی، که پاشو بیا واسه ما روزی یه تریپ گزارش بگی. منم گفتم خوبیت نره، مرد جلو رفقاش لبو لاف زده که رفیق ما رفیق داش اسخره. یه گفتیم یه گزارشی واسش بگیریم دیگه.
کار درست قدیم گفتن دست فقیر و یتیم و بدبختو گرفتی و کمکشون کردی. ای ول به مرامت، این فرشید که میگی فقیره، بدبخته، یتیمه، نداره، چی داش اسخر چیه؟ بگو یه گل روزون کنیم واسش تو محل.
ببین اون تفلک واسه خودش مردی شده، دفتر دستکی رو انداخته، اما من کمک میخوام سالار. گیر یک گزارشم، بیا باید یه تریپ گزارش برم. الان یعنی تو خود گزارشم باید میدونی دارم گزارشت میکنم. ردیفی برین
عشق رفیقی که رفاقتشو تو گزارش کنی داشت از خر. نوکرم به مولا بپرس، در خدمتم.
خیلی خب برین. یک دو سه. خب لطفا خودتونو معرفی کنی.
من خاک پاتم.
بابا ما بیشتر.
من نوکرتم.
نوکرم.
من کوچیکتم.
قربون آقا.
من مخلصتم.
ای جانم، ای جانم. آخه این دوتا خوبن. ببین یه روبه دارن حرف میزنن معلوم نیست درباره چی. آقا آرتا فردا اومد، اومد، نیومد، همین این داش اصغر و این رفیقشو دعوت میکنیم بیان گزارش بگیرن برامون. تموم شد و رفت، گزارشگر پیدا کردیم، باقلوا. ای ول به جفتتو.
نگفته بودم اینو من از قبلو، که میخوام بیام بدم به تو قلبو. من به تو علاقه مندم، دست تو دست با تو میخندم، قلبم و من به تو ازیه دادم. میبینی که همیشه هستی تو یادم، مثل امشب که من اینجا شاید تنها، ولی هستی تو دلم. میگه تو اوج احساس منی، یا بدون تو عصب من عاشق بودم. برو جایی نبودم.
و سیاهه چا تحنی و لباس سیاهه قول بده فقط با من تو بپری گلم روز همو با تو من سپری کنم من به تو چقدر بگم چه مال من این لبا درمه قربونه چقدر برم چه با حالی بزن گرمه بیا رست تو بده به من تو دو هر واسه کنی بری واسه بونو من از رو خیلی خوبی ما تو هم نیه بده بون بمونه فقط واسه بونه دلم از شده اسیره که افتاده توی مسیره تو چه با من باشی از این عشق علی شاید بذاری بری ولی میرسی تو دلم میگه تو اوج احساس منی و بدون تو اصاب من عاشق بودم برو از هر کی تو میخوای بپرسی میگه من تنها جایی نبودم لا لا لا
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم می کند.
خب معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به میزان بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان گفت فارغ‌التحصیلان کشاورزی مهمترین بخش آمار بیکاران آموزش عالی هستند. این در حالی است که اگر 20% از آنها وارد کشاورزی می‌شدند، بهره‌وری در کشاورزی تغییر می‌کرد. این موضوع در صنعت نفت و گاز هم صادق است که اگر این گونه نبود، این میزان هدر رفت انرژی وجود نداشت. خیلی جالبه تو کشوری به این پهناوری که کشاورزی باید حرف اولو بزنه، فارغ التحصیلای کشاورزی بالاترین تعداد بیکاری رو دارن، تعداد بیکار رو دارن. مثل این میمونه که ساوه، دقت کنید، ساوه بشه وارد کننده انار یا کرمون مثلا زیره وارد کنه. به نظر ما کشاورزای عزیز ای جای دانشگاه رفتن وردست یه بساز بفروشی دلالی کسی وایساده بودن، حالا یاد گرفته بودن زمین خودشونو خودشون شخم بزنن.
والا
اصلا توی مملکتی که همه کارشناس این هستن که دیگران چجوری بیل بزنن، تحصیل توی کشاورزی خیلی کار عبثیه آقا جان. فارغ التحصیلان کشاورزی عزیز که بیکار موندید تا دیر نشده، جای این که فکر این باشید کشاورزی مملکت رونق بگیره، به نظر ما برید پیشه بشید چیز میشه آقای احمدی نژاد، برید بشید مشاورش، بشید مشاور آقای احمدی نژاد، کارشناس ارشد امور بیل زدن جهانی دیگه. آقا ایشون یکم اینا راوچاو بهش یاد بدید، بهش بفهمید اگه شما و دولتت بیل زن بودی، تا حالا باغچه خودت و مملکت رو بیل زده بودی؟ بیل زدن و مدیریت جهانی پیشکش. حالا
چقدر شما حسود و بخیلین بابا. این حکومتچی های ما همشون از دانشگاه کلک مدرک دکترای دروغ دارن. حالا بقیه جنایتاشون پیشکشتون که رشته های تخصصیشونه و کارهای دیگهی که میکنند. بنابراین اینقدر حسادت نکنین به اینا، شما هم برین درس بخونین در همین دانشگاه های کلک، این دکترا رو بگیرین و بیان مثل اونا بشین. چرا انقدر پشتشون بد میگین؟
راست میگین دیگه سامی، برو درس بخون همین دانشگاهی که این خانم گفت، در همین رشته‌ای که این خانم گفت، خیلی هم رشته و دانشگاه خوبیه، برو اونجا درس بخون و مدرک بگیر. اما معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت، دقت کنید، معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، یعنی 2 کیلومتر فقط عنوانه، حالا اینی چی گفت، همکنون حدود 40% کارمندان مستقر در استان تهران دورکار شدند. بعد وی در پاسخ به این سوال که همکنون چه تعداد از کارمندان دولت در تهران دورکاری میکنن، گفت در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد آنها ندارم. اولا اینکه من این خیلی مهمه اینو بگم، ببخشید شما معاون راهبردی منابع انسانی میگی 40% کارمندان نمیدونم دورکار شدن، بعد آمار دقیق چجوری نداری؟ بالاخره داری یا نداری؟ و 40% از کجا تاوردی؟ این از کجا حساب کردی شده 40%؟ ارو چه تعدادی اینو حساب کتاب کردن شده 40%؟ بعد شما چجوری میشه معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور؟ چطوری میشه مثلا شما آمار دقیق نداشته باشی از کارمندان دولت در تهران؟ آمار دقیق نداشته، مگه میشه اصلا همچین چیزی؟ من نمیفهمم. بعد 40% بعدش هم حالا این هیچ اصلا، این هیچ، این ضعف ریاضیات شاید، ضعف چیزای دیگه است، حالا کاری نداریم. آقای معاون راهبردی منابع انسانی، شما خیلی داری پیچیده میکنی قضیه رو. ببین شما بذار ملت برن سر کارشون، اصلا هیچ دورکاری هم نیاز نیست. فقط اگه یه نفر رو بتونید یه جایی دور از دولت، یه نفر رو فقط، یه جایی دور از دولت، دور از تریبونای رسمی، دور از تلویزیون، دور از سازمان ملل، دور از سفرهای استانی، دور از خلاص همه جا، اینو یه نفر اونجا نگه دارید، نصف مشکلات مملکت حل میشه برادر من. اون یه نفر هم آقای احمدی نژاده. شما اینو ببرید خونه، سرشو به چیزی گرم کنید، بهش بگید مثلا داری اونجا دورکاری میکنی، انقدر حال میکنه، مثلا کار جدیده، فهم که مثلا کار خیلی خاص داره، مطمئن باش وضع مملکت خیلی بهتر میشه، مطمئن باش. این نظر من کاملا کارشناسی ها، گارانتی هم داره، 5 ساله با تعویض همه چی. اما مصباح یزدی گفته دین، دقت کنید، مصباح یزدی گفته دین از اکسیژن برای انسان لازم تر است، چرا که اگر اکسیژن نباشد انسان خفه می شود اما جهنم نمی رود، اما اگر دین نباشد تا ابد در جهنم خواهد سوخت. بله، من 2 نکته رو باید بگم، خیلی مهمه، 2 نکته. اول اینکه آقای مصباح یزدی، بله دین از اکسیژن برای انسان لازم تره. میدونی چه این حرف رو مصباح میزنه؟ خیلی ساده، چون نفس مردم رو گرفتن، حالا که مردم دیگه نفسشون بالا نمیاد، اومدن میگن دین از اکسیژن لازم تره. بابا جان شما اون پاتو رو شیلنگ اکسیژن بردا، خب شیلنگ بردا پاتو، بس مردم یه نفس راحت بکشن دیگه، لازم نیست کلا شهر ای سر مردم بذاری. حالا اما نکته دوم، این مهمتره، آقای مصباح یزدی فرمودن که دین از اکسیژن مهمتره. بعد توجیه کردن که اگر اکسیژن نباشه انسان خفه میشه، بعد خفه میشه اما جهنم نمیره، انسان خفه میشه اما جهنم نمیره، بهتره خب دیگه. اما اگه دین نباشه، دین نباشه، انسان تا ابد در جهنم خواهد سوخت. من فقط میخوام یادآوری کنم آقای مصباح یزدی، آتش هم برای سوختن به اکسیژن نیاز داره حتما. ها؟ پس با این اوصاف که آتش جهنم رو باید دیندارها تأمین کنن نه بیدینها، اینجوری که شما داری میگی، اینجوری که شما داری میگی، خب اگه دین اکسیژن باشه، خب دیندارا میشن کپسول اکسیژن دیگه، درسته؟ اگه بیدینا هم برن جهنم، خب دقت کنید، اگه بیدینا برن جهنم، آتش جهنم خاموش میشه، اکسیژن میخواد. برای همین هر بیدینی باید یک کپسول اکسیژن، یعنی یک دیندار رو با خودش ببره جهنم، که آتش جهنم ماشاءالله، 1000 ماشاءالله بزنم به تخته، همینطوری سالها روشن بمونه. آخوردی خوردی. اینم بگیم این خبر آخریه رو، حجت الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران گفته انشاءالله تا ظهور امام زمان امامت آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران ادامه پیدا کنه. به 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 به، چقدر حرف قشنگی زد این آقای صدیقی. البته مخاطب این جمله مردم نیستن ها، احتمالا خود خداست، که عادت دارم میدونین که همه اینا اصولا مخاطباشون مردم نیستن. بله جدیدن خیلی هی دارن پیشرفت میکنن، برای همین ما رو، ما برای برآورده شدن آرزوی آقای صدیقی امام جمعه موقت تهران به خدا پیشنهاد میکنیم، چون که این مخاطبشون خود خدا بود، من به خدا میخوام پیشنهاد کنم با توجه به این حالا شایعه‌ای که میگن بیماری های خامنه ای و اینا، یا ظهور امام زمان خیلی 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 جلو بندازه، مثلا همین 1-2 ماه 2-3 ماه آینده، یا یه چشمه آب حیاتی چیزی تو بیت رهبری بجوشونن که آقای خامنه‌ای ازش بخوره، حالا حالا زنده بمونه تا امام، تا ظهور امام زمان دیگه، تا ظهور کنه خود. امیدواریم راهکار خوبی باشه. خدایا فقط لطفاً هر تصمیمی گرفتی ما هم در جریان بذار، تکلیف خودمونو بدونیم. حالا قربونت برم.
میخواستم راجع به تحصیلات مشایی صحبت کنم. مهمی نیست که کسی تحصیلات داشته باشه یا نداشته باشه، ای به کار حکومت جمهوری اسلامی و آقای احمدی نژاد و هیئت دولتش دروغ گفتنه بابا. وگرنه این همه کارگرای ما سوادای دانشگاهی ندارن ولی با شرفترین آدمان، من جمله منصور اوساندو.
قربون دهنتون، ممنون از شما که تماس گرفتید با ما. چه همه امروز گیر دادن به تحصیلات و اینا، نمیدونم چی قضیه. اما عرض به حضور شما که بذارید من ببینم اینجا چه خبره، ایمیل و اس ام اس و اینا چه خبره. این اس ام اس مال کی هست اصلا؟ مال ایزبده لحظه. علی از کرمانشاه، ناصر 18 ساله از ایران ایمیل داده، از نیجریه. آقا اس ام اس از نیجریه ما شنونده داریم. نوشته to surprise you I am listening your program in Nigeria. به امید پیروزی روزافزون عرسپ. نمیدونم یعنی چی عرسپ، ولی از نیجریه فکر کن، از نیجریه صدای ما رو میشنون. بعد فرشید چرا اسمس منو نمیخونی؟ نکنه با آذریات مشکل داری؟ اولا که من از کجای اسمس شما بفهمم که شما مثلا آذری هستین که مثلا بخوام مشکل داشته باشم و نخونم؟ شما اسمس دونه که با حروف انگلیسی میزنین، فینگلیش پینگلیش چیه اونطوری میزنین میفرستین بر ما، همین هم نوشتین، بعد نه اسم فرستادی نه اصلا چیزی گفتی. چرا فکر میکنین که مثلا من با آذری مشکل دارم؟ من ایسکا کردین احتمالا دیگه. خیلی ممنونم از ایسکا کردن.
توجه به بیکاری فرزندان سرداران غیور اسلام با هنر و مشایی، مراسم گلریزان و جمع‌آوری کمک‌های نقدی و جنسی برای آن نوگلان بیکار دشت انقلاب برگزار می‌گردد. مکان حسینیه مسئولین مظلوم و مخلص نظام، معروف به نوکران ملت. زمان سر صبح تا زمان کاردار شدن نوگلان. کمیته امداد آقازاده‌های بیکار و خسته. سمینار بررسی راه‌های رسیدن به مقصد با موضوعات: بررسی اثر پختن آش پشت پا در سلامت مسافرین، مقایسه اثر ریختن یک لیوان آب پشت مسافر با یک سطح آب، نقش هوا، فضا، زمین و دعای مادر در داشتن یک سفر خوب، و در این سمینار به ارائه دهنده بهترین پیشنهاد یک دستگاه پراید اسباب بازی فوق ایمن اهدا خواهد شد.
من برانه سلام علیکم ولا تحملو یا تحملو. به واقع که این مسئله حمل و نقل بسیار مسئله مهمیه و ما چون خودمون سالها پشت فرمان بودیم میدونیم که این معکوس کشیدن عزیزان شوفر چه حال به آدم میده و گاهی آدم احساس میکنه یکی از پاداشایی که به اعمال نیک مؤمن داده میشه اینه که در پشت فرمان توفیق کشیدن دند معکوس پیدا کنه. البته خاطرات قدیمی ما در زمینه حمل و نقل خیلی شیرین و روح نواز نیست، چون که در سالهای اول طلبگی که ما همچین عاشق دلخسته استاد بزرگوار و پرفتوهمون بودیم، ایشون میفرمود یکی از مراتب و مراحل رسیدن به کمال اینه که شاگرد بعد از پایان درس جلوی استادش دلا بشه و استاد رو سوار کنه، به صورت تخت گاز تا منزل برسونه، که ما تو سالها این کار رو میکردیم و وضعیت به گونه شده بود که این اواخر ما با دیدن استاد به صورت اتوماتیکلی و غیر ارادی از ناحیه کمر زاویه قائمه تشکیل میدادیم، کمرمون هم شکل نشیمنگاه ایشون رو به خودش گرفته بود. بعد اینکه در همان مراحل رسیدن به کمال بود که ما با هنگام خانم سبیه عزیز ایشون مواجه شدیم، خیلی هم خجالت میکشیدیم که ایشون ما را در حال حمل و نقل ابوی گرامشون مشاهده میکنن، اما در همان حال همراهشون به مقدار کافی ایشون نخ لازمه را میدادن. خلاصه که یک روز ما خدمت استاد عرض کردیم که یا ایوه الاستاد، ما که دربس در اختیار شما هستیم، اگر از اهل بیت شما هم کسی خواست جای مشرف بشه ما در خدمتیم. استاد فکر کرد، گفت احسنت، به تو شاگرد عزیز و تو نمونه یک استعداد ناب در زمینه حمل و نقل هستی و یک دقیقه جلوی در منتظر باش، من اهل بیتم رو همین الان میفرستم سراغت. خلاصه اینکه ما دل توی دلمون نبود، آماده حمل هنگام خانم به هر مکانی بودیم که یک ها مشاهده کردیم یک اورانگوتان انسان نمای 300 کیلویی از در آمد بیرون و گفت که من فرزند ارشد استادم، بگاز که خیلی کار داریم. خلاصه که اون روز سه تا از مهره های کمر اندل مؤمنین شما از حلقش زد بیرون و آخرش هم فرزند ارشد استاد رو با سر بنده توی یک چاه عمیق خاله کردم تا دیگه به فکر استفاده ابزاری از اندل مؤمنین ایشون نیفتن. در هر صورت حمل و نقل رو باید جدی گرفت و در کتاب ما آمده ان الحمل والنقل للمؤمنین کما عسل المصفا للمؤمنات، که منظور گوینده اینه که حمل و نقل چیز خوبیه، مؤمن باید حتما حمل رو با نقل انجام بده وگرنه قبول نیست. معکوسم تمام و السلام علیکم و دست موتورتو شکم کسی که اندل مؤمنین رو با چیز دیگری اشتباه بگیره.
حاجی امروز عجله داشت، تا دیگه مثل که منبر داشت، گفتیم بیاد منبرش بره و اونجا کشته ما رو، خلاص خلاص شیم ازش. اینم رفت دیگه، حالا برو دیگه حاجی، دیگه من عجله نشی، برو دیگه. وایسا دور من نگاه میکنم، اما امروز بازی ایران و کره شمالی بود در قطر.
سلام بچه جان، رضا هستم از قطر. میخواستم فقط قبل از بازی ایران و کره، توی ورزشگاه هستیم، جای همه تون خالی، خیلی ایرانی هایی دارن گوغا میکنن، جاتون بسیار خالیه. خدافظ.
قربون شما، ممنون و متشکریم. فریبرز غریب هم پشت خطه، با فریبرز غریب سلام میکنم بهش و راجع به این بازی میخوایم که بیشتر اطلاعات بده و کلن این که تبریک هم بگیم بهش این برد رو.
بله، منم سلام میکنم، منم تبریک میگم، خیلی تشکر میکنم از این شنونده عزیزی که از اونجا از دوحه به ما زنگ زد، یعنی به رادیوی ما زنگ زد و این خبر رو داد، دستشون درد نکنه. من هم تبریک میگم، واقعا یه برد خوشحال کننده بود. فرشی جان، فقط یه خواهش میکنم، این حاجی آقای اندر مؤمنین رو وارد این مسائل فوتبالی و اینا نکنی، کار خراب میشه یه وقت.
نه مخصوصا اتفاقا چون امروزم جایی میخواست منبر داشت، به جایی میخواست بره، من گفتم زودتر بیاد بره، بعد ما با هم بشینیم قشنگ گپ بزنیم راجع به فوتبال و اینا آخر برنامه.
بسیار کار خوبی کردی پرشی جان. امروز ایران در دومین بازیش در جام ملت ها از گروه چهارم رفت به مسافت کره شمالی. کره شمالی یکی از حریفای مرموز و به روایت ورزشی ها چغره، یعنی همیشه کره شمالی رو ما هیچ موقع تو بازی های رسمی و دوستانه قاره‌ای و جهانی بهش نباختیم، همیشه یا زدیمش یا اینکه باش مساوی کردیم، ولی همیشه سخت بوده و یه مقاطعی هم به تور ایران خورده که یعنی برای ایران سرنوشت ساز بوده، ولی به هر حال امروز بازی زیبایی نبود، بازی ایران و کره شمالی. ولی توی فوتبال یکی از قانونهای نانوشته فوتبال اینه که ده هر تیمی که زیبا بازی میکنه دلیل نمیشه که ببره. اون الان مخصوصا مربی ها تیما رو طوری میچینن، تیمای حریف رو آنالیز کردن و میدونن نقاط ضعف و قوتشون چیه. به نظر من افشین قطبی و کادر فنیش خیلی خوب کار کردن تو این یکی دو بازی، این دو بازی اول، بازی اول با عراق زدن و بازی دوم معلوم بود که چی میخوان، فضاها رو بسته بودن، ترکیب تیم نسبت به بازی اول یک مقداری دفاعی تر گذاشته بودن، غلامرضا رضایی رو از بازی خارجش کرده بودن و خسرو حیدری رو که یه خاصیت دفاعی داشت طرف راست گذاشتن به خاطر اینکه جلوی سرعت کره‌ای رو بگیره. با این ترفند بود که به هر حال با کارهای دیگه‌ای که بچه‌ها کردن در منهستن مجموع خوب دفاع کردن تونستن یه گل بزنن. البته زننده گل کریم انصاری فر بود که نیمه اول هم یه گل زد که گلش درست بود اما داور به غلط اون رو مردود اعلام کرد.
یعنی درست بوده نهایتاً اعلام کرد.
بله اعلام کردن کارشناسای داوری که گلش کاملا درست بوده و داور کم تجربه به نظر من آقای نواف شکرالله بحرینی این گل رو به غلط مردود اعلام کرد.
عجب. پس یعنی دو هیچیم الان.
الان دو تا برد داریم ما 6 امتیاز. البته دو هیچ که نه یکی چه. یکی چه.
نه میگم ما خودمون همطوری فرض میکنیم دو تا خوب دو تا زدیم.
حالا شما بگو
که کره شمالی دو تا زدی.
بله دقایقی پیشم فرشید جان بازی عراق و امارات تموم شد. یعنی درست 5 دقیقه قبل 6 دقیقه قبل چه بازی بود برعکس بازی ایران و کره شمالی که بازی بسته‌ای بود و تیم‌ها برای فقط نتیجه اومده بودن. عراق و کره شمالی هم برای نتیجه اومده بودن
و عراق و امارات
زدن. بله عراق و امارات معذرت میخوام. عراق و امارات خیلی بازی خوبی بود. دوتا تیم به کوب رو دروازه همدیگه حمله کردن. چشم سه امتیاز بازی داشتن. دستور حمله رو مربی ها قرار داده بودن تو کارهای تاکتیکیشون. ولی به هر حال این عراق بود که در دقایق پایانی یعنی 6 دقیقه داور وقت اضافه اعلام کرد تو دقیقه 4 وقت اضافه یعنی دقیقه 94 عراق به گل رسید. چه گلی فرشید جان. خود دفاع امارات آقای ولی عباس زد به گل خودشون. یعنی گل به خودی
عجب.
شد اماراتی ها به گل خودشون زدند و عراق 3 امتیاز شیرین برد یکیش در مقابل امارات. تو جدول الان ایران 6 امتیازی اول صعودش رو محرز کرده به دور بعد. عراق 3 امتیازی پشت سر ایران در مکان دوم. کره شمالی و امارات هم هر کدوم یه امتیاز دارند و سرنوشت تیم صعود کننده دومین تیم صعود کننده این گروه به روز آخر کشیده شد که عراق با کره شمالی بازی میکنه و ایران هم با امارات.
بسیار خوب. ممنون و متشکریم از فریبرز غریب عزیز. باهات خدافظی میکنیم و این برد شیرینو به تو و همه هموطنان تبریک میگیم.
منم همینطور متشکرم.
قربونت برم. خداحافظت.
خداحافظ.
فرشید جان سلام. محسن هستم از قطر زنگ میزنم. رفته بودیم استادیوم همین چند دقیقه پیش اومدیم بیرون. انقدر خلاصه داد زدیم انقدر خلاصه خوشحالی کردیم که صدامون گرفته جای همتون خالی. خیلی بازی قشنگی بود. قربونتون. خدافظ.
قربون شما. ممنون از همگی. برنامه تمام شد. خیلی خوشحالیم که این برد رو داشتیم و به مرحله بعد صعود کردیم. تا فردا دوستتون دارم. میبوسمتون. قربون همتون.
حاج صفی بریم برای گل یا نه بچه ها. فرصت برای تیم ایران. نوری میفرسته تو بوی دروازه. فرصت تیم ایران از تو دروازه یک کره. متخصص در این ضربات به سمت دروازه. ورزشگاه نیم خیس شد برای گل ایران اما خطا اعلام شد.
ایران و آسمونش گل رنگین تمومش یکی که از بهشته بشه.
40 دقیقه درست تمام شد. ایران 0 کره شمالی 0.
ایران خطای ایران خطای جون میموری ایران.
یه پاس خوب برای خسرو حیدری. سانتر او پژمان نوری. فرصت پژمان نوری. یه موج مکزیکی خیلی قشنگ هم در ورزشگاه تماشاگران ایرانی به پا میکنن. پس که تقریبا همه ورزشگاه ما این ایرانی ها.
ایران آسمونش گل رنگین کمونش یه تیک از بهشته دشته مهربونه.
رحمتی، نصرتی، عقیلی، حسینی، حاج صفی، حیدری، نکونام، نوری، مبعلی، خلطبری و انصاری فر 11 بازیکن تیم ما هستن.
نشد شدا از ریشه ایرانی با
تماشاگران حاضر در ورزشگاه فریاد همیشگی ایرانی ها را سر میدن، یالا یالا ما گل میخوایم، یالا یه پاس خوب، حالا فرصت، من یه پاس به جلو، ضربه، گل، گل، کریم انصاری کار توی